بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. مطلبی رو که میخوام عرض بکنم، چون همه تفاسیر نوشته شده شیعه و سنی رو ندیدم، فرصت سنگینی هم میخواد که آدم بتونه همه تفسیرها رو ببینه. نهایتاً ماها بتونیم 20 تا 25 تا 30 تا تفسیر رو برای درک حقایق آیات یا لغات رو ببینیم یا دریافتایی که به توفیق خدا برای خودمون حاصل میشه به خاطر ممارست در آیات. علامه مجلسی در وقتی قبل از انقلاب در یه نوشته‌ای دیدم که فرموده بودن، من البته با فرستادن شاگردانشون در کشورهایی که دسترسی داشتن و میتونستن برن، کشورهای اسلامی،
سلام علیکم.
غیر اسلامی مانند حدود هند تا اعماق شوروی سابق، میفرمودن من 20,000 نوع، نه جلد، تفسیر رو برام احصا کردن و شمردن. حالا مطلب ایشون مال 400 سال قبله. از 400 سال پیش تا الان نمیدونم، بازم بعد مرحوم مجلسی احصا شده که چقدر تفسیر نوشته شده و هنوز هم داره نوشته میشه. البته بعضی از تفاسیر یه مقدار نزدیک به همان، که حالا من بعضیاشو که مقایسه کردم، مثل ابوالفتوح رازی و منهج الصادقین که 3 قرن با هم فاصله دارن. منهج مال 400 سال پیشه و تفسیر ابوالفتوح مال قرن 7 یا تبیان و مجمع البیان، که مجمع البیان مال قرن 9، تبیان مال اوائل اواخر یا اواسط قرن 3 مال شیخ طوسیه. میشه گفت مجمع کامل شده تبیانه. و تفاسیر دیگه هم همینجور، تفسیری که از اول تا آخرش خیلی نو باشه کمتر پیدا میشه. ولی تفسیرهای دیگه که خیلی با هم دیگه مشابهت نداره، بنا کم با هم مشابهت داره، اما یه نوآوری هایی هم دارن که البته بعضی از نوآوری ها به نظر میرسه عقلی باشه و دریافت شخصی باشه از آیات، که خیلی هم دور از فرهنگ اهل بیت نیست. بعضی هم نه نوآوری دارن ولی خیلی مختصر و کم. حالا من بحثی درباره تفاسیر و کیفیت و کمیت و شکلشون ندارم. خودم هم شاید نزدیک 20 نوع تفسیر تقریبا قوی رو دیدم، اما اونی که در نظرم براتون عرض بکنم نمیدونم آیا تفسیری داریم که در کنار هر آیه‌ای به تنهایی هم نسبت به کلی آیه و هم نسبت به جملاتی که یک آیه از اون جملات ترکیب شده به طور صریح، نه به طور کنایی، نه به طور دورنمایی، به طور صریح که نوشته باشه و اعلام کرده باشه و پرونده خاصی قرار داده باشه برای هر یک آیه، هدف شناسی هم شده یا نشده. به این معنا که حالا این آیه چه در رابطه با خلقت عالم، چه در رابطه با تاریخ گذشتگان، چه در رابطه با ملت‌های طاغی یا ملت‌های مؤمن، یا چه در رابطه با مسائل علمی تک تک و جمله به جمله هدف شناسی شده، یعنی اینکه خداوند متعال در این که میگه و السماء بناء، هدفش از گفتن و السماء بناء چیه؟ یعنی میخواد فقط خلقت عالم بالا یا عوالم بالا رو به رخ بکشه، بگه من قادرم، اینم کارم در معرض دید شما، هدف اینه؟ یا از و سماع بناء هدفش اینه که میخواد علاوه بر بیان خلقت آسمان ها و ارائه قدرت خودش، میخواد از و سماع بناء آثار عالم بالا رو به روی زمین و برای موجودات زنده و به ویژه انسان بیان بکنه، برای اینکه انسان رو با این بیان و حقایقی که حالا در دل این جمله هست، نیازی نبوده خودش بگه، چون او نمیخواسته عقول تعطیل بشه. او یه مطلب کلی رو میگه، بعد واگذار میکنه به انسان، افلا یتدبرون فی القرآن، که خود مردم وارد عرصه تدبر بشن و اون چه که باید از وسماع بناء کشف بکنن، منهای روایاتی که حالا از ائمه طاهرین و پیغمبر کنار آیاته، حالا روایاتن همین آیه مورد بحث هر روزمونه بقره، روایات هم در کنار آیات هست، اما روایات هم گاهی به اصطلاح ما رو از دروازه دانش رد میکنه که بریم داخل شهر دانش، که ببینیم در وسماع بناء چه خبره. فرض بکنید امام صادق در توحید مفضل یه مطالبی رو بیان میکنن که ریشه است، حالا باید ما این مطالب ریشه‌ای روایات رو در عقلمون بکاریم تا شاخ و برگش در بیاد، مثلا تبدیل به کتاب الهیات و الاسلام بشه، یا شاخ و برگش در بیاد کتاب پیدایش و مرگ خورشید بشه، یا شاخ و برگش در بیاد کتاب سرگذشت زمین بشه. پروردگار عالم این عنایت رو به انسان کرده که نخواسته در کنار معارف معطل بمونه و یلم بده و همه چی حاضر آماده کنار تختش قرار بگیره. نه، قرآن با این سبکی که داره در حقیقت جنبه بنزین رو داره در وجود انسان که احتراق عقلی و قلبی ایجاد بکنه، حرکت بده به انسان، پاشه بره دنبال مطالعه، دنبال موشکافی. قرآن مجید فقط عهده‌دار بیان اصله، عهده‌دار بیان ریشه است، اما آثار و نتایج این ریشه رو با افلا یتدبرون فی القرآن بر عهده انسان گذاشته. این همه آیاتی که نزدیک 1000 آیه درباره تعقل و تفکر و درباره لب و درباره اندیشه صحیح وارد شده، به نظر میرسه این که از بیان جزئیات خودداری کرده منت بزرگی بر انسان گذاشته و خدمت عظیمی به انسان کرده. حالا تو بدنه اهل قرآن، در بدنه غیر اهل قرآن هم همینطور. من یه وقت یه کتابی رو خریدم 3 جلد، خیلی برام جالب بود، اگر باشه بخرید شما این کتابو، به نام خورشید اسلام در اروپا. اینو یه خارجی نوشته و اومده بیشتر مبانی علمی غرب رو، چه در امور طبیعی، چه در امور جهانشناسی، چه در امور گیاهشناسی، چه در فیزیک، چه در شیمی، نسبت داده به دانشمندان اسلامی و حتی از دانشمندان اسلامی مطالبی رو نقل میکنه که میگه اگه این مطالب به دست ما نرسیده بود، ما توان پرورش علم رو به این صورت نداشتیم. اینجور که یادمه در این کتاب این جمله‌ام هست که میگه ما علمای غرب رو اگر دزد علم بنامن بهتره تا دانشمند بنامن، برای اینکه ما از سفره گسترده مسلمان‌ها دزدی‌های فراوانی کردیم. اتفاقا 3 روز پیش یه کتابی رو میخوندم، یه خارجی نوشته بود که در این کتاب نوشته بود من قسمت اعظم مطالب کتابم رو که به چاپ چندم رسیده مدیون دزدی خودم در روز روشن از علوم دیگران میدونم. اینا گاهی خوب یه اقرارای این گونه دارن. حالا آیا چنین تفسیری هم هست؟ البته به عنوان هدف شناسی ها، مثلا تفسیر 20 جلدی آقای هاشمی آیات شریف قرآن رو از نظر مطالبی که دربر داره تقسیم بندی کرده و ربط به آیات قبل یا به آیات بعد داده. من 4-5 جلد راهنما رو هم دیدم، اما اینی که میگم یه مسئله جدیدیه، یا نمیدونم، اگر باشه که جدید نی، من خبر ندارم، اما اگر نباشه شما خودتون 5 نفر، 4 نفر، 3 نفر، هر تعدادی که میخواین گروه هایی رو اصلا با همدیگه قرار بذارین، تشکیل بدین، از اول سوره مبارکه هم کار مشکلی هم نیست، با درسایی که خوندین، با مطالعاتی که داشتیم، یه مقدار که کار بشه، البته کار اول قطعا کار ناقصیه، وارد هدف شناسی بشیم، چه برسه چه این که این هدف شناسی ممکنه در آینده 50 جلد کتاب بشه. هدف شناسی که اصل کلی این آیه هدفش چیه و جملات آیه چه هدف یا اهدافی رو دنبال میکنه. در وسماء بناء فقط میخواد بگه خالقم، قادرم، اینم کار من تمامه یا نه. ما باید قبل از این جمله رو و حتی قبل از این آیه رو و بعد از این آیه رو یا پایان آیه رو کاملا دقت بکنیم تا هدف معلوم بشه. اگر میگه و سماع بناء، چون آیه شریفه با آیه قبلش در ارتباطه که هم خلقت مطرحه، هم عبادت و هم نفی معبود باطل، یعنی این سه محور رو ما در آیه 21 اعبدوا ربکم الذی خلقکم و آیه 22 که آیه بعدشه داریم. یکی مسئله خالقیت، که خالقیت از معبودهای ساخته شده نفی میشه. یکی مسئله عبادت، که عبادت غیر خدا رو باطل میدونه و حروم شدن وجود آدم و رفتن به سوی خسارت و برباد دادن تمام سرمایه های هستی، و یکی هم نفی بت‌ها. حالا در کنار عبادت، در کنار ربوبیت، در کنار نفی معبود باطل، آسمان رو برای چی مطرح میکنه؟ باید دنبال هدفش رفت که داره آسمان رو مطرح میکنه، که ما بریم سراغ عمق آیه با توجه به اینکه بعد از وسما میگه و خدایی است که انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، یعنی یه دونه برگ ریحون، یه دونه تره، یه دونه تربچه، یه دونه برگ ترخون، یه دونه گندم، یه دونه عدس در ارتباط با سماع، بریده نیست، جدا نیست. سماع عامل درصد بالایی در اثرگذاری برای به وجود آمدن رزقا لکم، بنابراین اونی که آسمان رو با همه قدرتش و نیروش، یعنی قدرت آسمان و نیروی آسمان و انرژی های آسمانی در اختیار شما قرار داده، سخر لکم السماوات و الارض و النجوم و الشمس و القمر، اینا یه آیه نی، قطع قطع آیات متعددیه، لیل و نهار، اونی که مسخر شما کرده و در اختیارتون قرار داده و رام شما کرده که هیچ وقت گریزه از خدمت به شما در اونها پدید نخواهد آمد، این موجود، این وجود شایسته اینه که شما او رو عبادت بکنی، یا اندادی که نه چیزی رو در اختیارتون گذاشتن، نه مسخر شما کردن و نه کاری براتون میتونن انجام بدن. من که هنو نرسیدم به این جمله، من دو سه رو دیگه به این جمله میرسم که هیچی در این عالم نبوده، مبدع همه چی خود حضرت حقه، ولی آنا نرسیدیم. شما باز دارید عجله میکنید، زودتر اومدیم قوم، یعنی از امروز. حالا ببینیم به کجا میرسه کار، چون این آیه فوق العاده آیه گسترده، یعنی واقعا اگر خود مفسر خسته نشه، خوننده خسته نشه، در جلسات گوینده و مستمع خسته نشن، باور بکنید خیلی که مختصر بکنه آدم تفسیرو، از همین یک آیه بیش از 5 جلد کتاب 600-700 صفحه‌ای در میاد. البته تفاسیر قدیم که هنوز علوم پیشرفت نکرده بود خیلی به ظرائف این آیات انصافا راه نداشتن، اگه راه داشتن که می نوشتن. تفاسیر جدیدم خیلی ها بسنده به مسائل کلی کردن و وارد جزئیات نشدن. اونایی هم که وارد شدن اشاره‌ای وارد شدن. من خودم در تفسیری که دارم می نویسم سعیم بر اینه که نه ندیده بگیرم، نه تلگرافی بگم و نه خیلی مفصل، اما یه نوعی تنظیم بشه که شباهتی حداقل 90% با تفاسیر دیگه نداشته باشه. مثلا در مسئله بنی اسرائیل، البته من تفسیر رو به ترتیب خود قرآن موضوعیش کردم، نه اینکه جدای از ترتیب قرآن بیام توحید رو یه قسمت قرار بدم یا نبوت رو یه قسمت. فرض بکنید به هر آیه‌ای که رسیدم محورهای آیات رو تا جایی که امکان داشته شرح کردم. دیگه این محورها اگر در آیات دیگر در سوره های دیگر بود، آیه ترجمه میشه و احاله داده میشه به همون جایی که مفصل توضیح داده شده. مثلا اولین بنی اسرائیل در قرآن که این آیه شریف است، یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی التی انعمت علیکم، همین بنی اسرائیل. من اومدم بنی اسرائیل رو به 3 دوره تقسیم کردم: دوران موسی تا زمان پیغمبر، دوران خود پیغمبر و دوران بعد از پیغمبر تا به وجود آمدن اسرائیل. کاملا وضع یهود رو در کنار یا بنی اسرائیل شاید نزدیک به 200 صفحه توضیح دادم. ممکنه اگر چاپ بشه بعضیا نگاه منصفانه نکنن، بگن این که نشد تفسیر. شما یا بنی اسرائیل یهودی ها رو تو 5 خط میگفتین و رد میشدین، ولی من اومدم یهود رو واقعا شناسوندم، یعنی زیر و بم وضع یهود رو در 3 زمان بیان کردم که هر کسی مراجعه میکنه از کتابای دیگه بی نیازش بکنه. در زمان موسی، در زمان پیغمبر و بعد رسول خدا تا الان. ولی خب اگر اینجور تفسیر رو کسی ببینه، منصف هم نباشه، ممکنه بی محلی بکنه و بگه این نشد تفسیر و این نشد نمیدونم توضیح قرآن. و ما اگه هدف شناسی بکنیم خیلی کار مهمی صورت خواهد گرفت که محور در آیه عبادت تقواست، نفی طاغوت و بت سماع برای چی اینجا در کار گرفته شده؟ چه هدفی داره؟ خب معلومه که هدفش فقط بیان این بنا نیست که همی بگه که بله من آسمان ها رو برافراشتم دیگه، خدا حافظتون رو به سلامت. این هدف نیست، هدف اینه که بگه آسمان با رزق شما رابطه مستقیم داره و این رزق شما که بعداً عرض میکنم در و رزقا لکم دورنمایی از آثار قضا رو من در بدن که مفصلشو تو تفسیر نوشتم مختصرشو براتون میگم، تا ربط بین آسمان و رزق و عبادت و نفی انداد و بت‌ها و معبودهای باطل روشن بشه. حالا وارد نگاه کردن به یه گوشه از آسمان شدیم که یه گوشه از اون یه گوشه که اون گوشه اصلی منظومه شمسیه، گوشه از اون گوشه خورشیده. خورشید به نظر این آیه شریفه یه جرم سماویه، چون بالا قرار گرفته، بالای زمین قرار گرفته. و این مطلب رو هم عنایت بکنید، هر کره‌ای برای خودش یه زمینه، بالاترش برای او آسمانه، آسمان در آسمان و زمین در زمینه، به صورت میلیاردی کس قابله این نیستش که همشو به دست بیاریم. حالا ببینید چه زحمتی کشیدن برای پیدا کردن آثار خورشید در زندگی، و کار که کار خداست واقعا کمال نامردیه که آدم در مقابل غیر خدا هر کی میخواد باشه کمر خم بکنه، یا در مقابل غیر خدا زمین ببوسه، یا در مقابل غیر خدا خودش رو هزینه کنه. خب دیروز بخش حرارت خورشید رو براتون عرض کردم که درون خورشید حدوداً 17 میلیون درجه حرارت داره و این حرارت متعادل به کره زمین میرسه به خاطر فاصله‌ای که بین خورشید و زمین 150 میلیون کیلومتر. یه صافی شدیدی هم کره زمین رو در اختیار داره که عبارت از جو و هواست که ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن، اکسیژن و ازوت. خود این بالای 100 کیلومتر زمین رو در آغوش گرفته، ارتفاعش بیش از 100 کیلومتر. همین حرارت وقتی میاد به اینجا میرسه سرعتش و سیطرش شکسته میشه، از موانعی رد میشه، به ما که میرسه کشنده نیست، سوزاننده نیست، نابود کننده نیست. حالا ما یه خورده گرممون میشه، یه اسلحه ای رو اختراع کردیم که جنگ بکنیم با حرارت و مغلوبش بکنیم. قدیما اسلحه‌مون باد بزن بود و بعد پنکه شد و بعد کولر شد و بعد چیلر شد و بعدم الان این کولر گازیای کوچکه که یه خانه رو میتونه جواب بده. ولی این حرارت برای کلی زمین یه حرارت متناسبیه که اگه نباشه در مناطقی که خورما کاشتن، در مناطقی که مرکبات کاشتن، اگر این حرارت نباشه در مناطقی که برنج کاشتن، خب هیچ کدومش پخته نمیشه که به دست ما برسه. خورما کال میمونه، برنج کال میمونه، مرکبات کال میمونه. خب پروردگار عالم باید زیر این شاخه ها یه حرارتی رو به تناسب اون میوه ها قرار بده که خورما بپزه. اتفاقا از قدیم هم این جمله رو میگفتن، خورما پزومه، یعنی حرارت به اندازه‌ایه که خورما با اون حرارت مناسب برای خوردن میشه، یا مرکبات مناسب میشه، یا برنج. جایی هم که ثمرات نیاز به این حرارت نداره، خداوند اونجا رو جدا کرده، حرارت یه مقدار کمتره. یه جایی که باید گردو ساخته بشه، یه حرارتش مثل بندر عباس نی، یا مثل سماهی گیلان و مازندران نیست. اونجایی که بادوم باید به عمل بیاد، اونجایی که میوه‌های سرد سیری، انگور باید به وجود بیاد، گندم باید به وجود بیاد، اونجا اونقدر حرارت نمیخواد، اگه باشه میسوزونه. اینجا اگه کم باشه میوه به دست نمیاد و محصول به درد خوری به دست نمیاد. این وسماع بناعا یه نقطش خورشید، آثار خورشید، یعنی باید بگیم هدف از بیان وسماع بناعا بیان همه آثار عالم بالا به زمین برای ایجاد رزقا لکم تا شما لعلکم تتقون بشین. یعنی نمک منو میخورید قدردان نمکدان باشین، نه اینکه نمک منو بخورید نمکدان منو بشکنین و خودتونو هزینه غیر من بکنید. این هدف شناسیه. حالا دنباله آثار خورشید، این حرارتش بود. البته حرارت خورشید تنها کارش این نبود که من گفتم، یه مسئله بسیار مهم در حرارت خورشید آفت کشیه. انقدر کره زمین دوچار آفت میشه که اگر این چراغ به اونها دمیده نمیشد حرارتش، کشته نمیشدن و تمام نباتات و گیاهانو از بین میبردن. خودش یه طبیبه که تمام آفتهای زمین رو، که خاک رو، گیاه رو بیمار میکنه، از بین میبره. من حدود 7 سال انگلستان بودم برای تبلیغ. اونجا در 12 ماه به طور زمانی 1 ماه آفتاب ندارن، در طول 12 ماه، یعنی دائما اونجا ابر یا ریزش باران مختصر یا ریزش باران زیاده. خود مردم انگلستان، زن و مردشون، اگر تو اخبار وقتی نشونشون میدن نگاهشون بکنید، به خاطر محرومیت از نور خورشید اغلب زنان و مردان انگلستان گرفتار بیماری پوستی هم. ولی ما ایران یا کشورهای دیگه که اغلب آفتاب دارن میبینید بیماری پوستی کمتره، ولی اونایی که کمتر آفتاب میبینن خیلی هم زیبا چهرن بعضیاشون، ولی پر خالهای رنگارنگ، انگار خوابوندنشون رو با نوکه یه قلم پوست و صورت و دماغ و گوش و همه رو خالکوبی کردن. خود این بیماری پوستی. لذا تا یه تیکه ابر میره کنار در فصلای غیر زمستان، تابستان یه تیکه ابر میره کنار. حالا اینو من تو لندن و منچستر و نیوکاسل، 3 شهر بزرگ انگلیس دیدم، به محض اینکه یه لکه ابر میره کنار آفتاب میتابه، زن و مرد به سرعت هر جا هستن لخت میشن، فقط با یه شورت مختصر همه کنار هم میخوابن زیر آفتاب. یعنی به قدری برای خودشون مهم میدونن که این کارو میکنن. که یه بار من با همسر خودم پیاده داشتیم از کنار یه پارک رد می شدیم یه مرتبه آفتاب شد، هر چی زن و مرد اونجا بودن تقریبا لخت مادرزاد الا همون مختصر لباس زیرشون خوابیدن و یه خانومی با پرخاش که یه نعمت عظیمی رو داری از دست میدی اومد جلوی همسر من داد و بیداد که چرا مثل ما نمیخوابی، آفتابه آفتابه، که من به اون مترجم گفتم بگو با ما مال اینجا نیستیم، ما مثل شما بیماری پوستی و قلبی و عقلی نداریم، ما وضعمون خوبه. یعنی تایتی که آفتاب میبینن انگار در بهشت و خدا وا کرد. حالا ما ایرانی ها که یه مملکت چهار فصل داریم و واقعا خدا نعمت رو به ما تمام کرده، ثروت رو هم به ما تمام کرده، در بعضی از مواد مثل گاز الان ما رده اول در جهانیم، یا نفتمون رده سوم یا دوم در جهان، یا معادن طلامون یا جنگلای عظیمی که داریم، ولی مدیریت کامل نداریم که مشکلات مردم، با اینکه نفراتمون هم کمه، ما 7 برابر انگلیس زمین داریم، اونا 130 میلیون جمعیت دارن، ما 70 میلیون، ولی نتونستیم هنوز مسئله فقر و زیر فقر رو علاج بکنیم. این لغت فرش به معنی این قالی نیستش، به معنی آماده کرد.
منظورم اینه که بس زمان آسمان را قرار داده، اول زمین را قرار داده، بعد آسمان را، اول آسمان را بعد زمین.
به ما چه که اول و کدوم قرار، ما الان سر سفره حاضر آماده ای.
اول
نه، زمین آخر آخری آفریده شده، اول عالم بالا. حالا خطبه امیرالمومنین رو من یه قسمتش رو فارسی براتون میخونم، زمین آخریای بعد آسمان ها آفریده شده، ولی حالا مقدم مؤخرش به درد ما نمیخوره. ما تنبلا رو برده سر یه سفره حاضر آماده دیگه، گفته بخورین ولی غیر من رو عبادت نکنین. اما حرارت خورشید چه آثاری رو داره؟ چوب، زغال و نفت که هر روز مصرف انسانه و سایر عوامل انرژیزا که خیلی از فلزات و خیلی از عناصر دیگری که میگم من مختصر براتون عرض میکنم و کل کارمایه هایی که در اعصار قدیم بوده و الان هست از برکت خورشیده، یعنی میلیون ها سال تابیده به خیلی از عناصر تا تبدیل به نفت شده. حالا خود نفت رو باید تو مجلات علمی نفت ببینید که من تا اونجایی که اطلاع دارم، بیشترشو 2-3 سال پیگیر نشدم، اما تا اونجایی که اطلاع دارم این ماده سیاه در خوزستان، در مناطق دیگه، در دریای خزر، همین از چاه که میاد بیرون به اصطلاح بشگه‌ای، همین ماده سیاه به تنهایی تو کشور ما نه ولی در خارج تبدیل به 2000 جنس مورد نیاز میشه، که یکیش بنزین ماشینه، یکیش بنزین تیاره است، یکیش الیاف مصنوعیه، که این 2000 تا رو بشکه 70 دلار از ما میخرن تبدیل به 2000 جنس که میکنن، بعضی هاشو 10 برابر یه بشکه به خود ما میفروشن. یعنی اگه یه کشوری صنعت مادر داشته باشه اینجور نمیشه، یعنی در داخل خود کشور ما اگر همون 2000 ماده رو بتونن از نفت استحصال بکنن که تمامش هم کاربرد داره. حالا شما ببینید خداوند متعال با عناصر سوخته، با لاشه ها با روی زمین، با حرارتی که داده درون زمین و اینا رو تبدیل به نفت کرده، اونم کی؟ از میلیون ها سال پیش طول کشیده تا اینا تبدیل به نفت شده، امروز استخراج شده که زندگی صنعتی شده. و اگه این نفت با حرارت خورشید ساخته نمی‌شد، یعنی خداوند اجازه نمی‌داد حرارت آسمان، یعنی اون کره‌ای که بالای سر ماست، تبدیل به نفت بشه، اجازه نمی‌داد اصلا. نفتی نبود تا بنزینی نباشه، تا بنزین هواپیمایی نباشه، تا مازوتی نباشه، تا گازوئیلی نباشه، تا نفت سیاهی نباشه. ما الان اقوم هایی میخواستیم بریم مشهد، حتما باید میگشتیم دنبال یه قاطری، یه اسبی، یه الاغ جوانی که حداقل ما رو اقوم تا مشهد یه ما ببره، یه ما مونجه بمونیم، یه ما رو برگردونه. تیاره خودش مهم نیست، اگر پروردگار امر بکنه نفت در زمین یه مرتبه نابود بشه، یا آب که در یه آیه می‌فرماید اگر من این آب رو تلخش بکنم، این اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بعد از این که من کل آبهای زمین رو تبدیل به آب غور، آب تلخ و تند و آب شور بکنم، فمن یأتیکم بماء معین، کی میتونه براتون آب خوشگوار بیاره؟ یعنی چقدر دستگاه باید بسازید تو خونه ها و کنار دریا که آب رو شیرین بکنه؟ نمیکنه اگر ذات آب رو غور قرار بدم، نه اینکه نمکش رو اضافه بکنم. اینو که میدونم اگه نمک آب رو اضافه بکنم تندی میشین، این دستگاه میسازین نمک رو میگیرین. اما اگه ذات آب رو تلخ بکنم، من یعتیکم، کی میخواد آب شیرین براتون بیاره؟ همین یه دونه نفتو که محصولی از انرژی خورشید و نور خورشید محاسبه بکنید، ببینید چه نعمتیه. و حق بدین به آیه که آخر آیه فریاد بزنه فلا تجعلوا لله اندادن، که در طول تاریخ بت‌ها و معبودهای ساختگیتون یک قطره نفت برای شما نساختن، چرا اینقدر جاهلان زندگی میکنه؟